سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به 11 قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستیه که قراره به موضوعات پیرامون عکاسی بپردازه، موضوعاتی که بازخوانی اونها میتونه به درک درستری از عکاسی کمک کنه. همونطور که توی قسمت قبل گفتم، توی چند قسمت پیش رو قراره درباره موضوعات مطرح شده توی کتاب عکاسی درآمدی انتقادی صحبت کنیم. این کتاب که در واقع یک مجموعه مقاله است که به سردبیری لیز ولز گرده هم اومده، توسط گروه مترجمان به ویراستاری محمد نووی توسط نشر مینوی خرد به چاپ رسیده. با توجه به اینکه این کتاب از مقالات با موضوعات مختلف گرده هم اومده، من برای بررسی این کتاب توی هر قسمت درباره یکی از مقالات صحبت میکنم و اون رو توضیح میدم و البته اغلب نکاتی هم به اون اضافه میکنم. موضوع این قسمت بررسی مقاله‌ای از پاتریشیا هالند درباره عکاسی شخصی که فصل سوم این کتاب رو به خودش اختصاص داده. این فصل هم مثل باقی کتاب رویکردی درآمدی به موضوع داره و خیلی خلاصه روند شکلگیری عکاسی خانوادگی و عکاسی شخصی رو از ابتدا تا قرن 21 بررسی می‌کنه و به نکاتی اشاره می‌کنه که می‌تونه برای پژوهشگرهای این حوزه مفید باشه. پاتریشیا هالند قبل از هر چیز به این نکته اشاره میکنه که توی مقالش به جای عبارت متعارف عکس‌های خانوادگی از عبارت عکس‌های شخصی یا عکس‌های خصوصی استفاده میکنه. تا به این ترتیب گستره خیلی وسیع تری رو مورد مطالعه قرار بده و بتونه روند منسجمی رو از ابتدای آغاز این عکاسی تا سالهای اخیر پیگیری کنه. چون بخش‌های زیادی از زندگی خصوصی ما توی بیرون از محیط خانواده شکل می‌گیره. برای مثال، عکس‌های یک عکاس از دوستانش، جایی که توش زندگی می‌کنه، عکس‌های سفرهاش و حتی عکس‌هایی که به صورت آلبوم جمع‌آوری می‌کنه رو میشه به عنوان عکس‌های شخصی در نظر گرفت. اما شاید هیچ کدوم از اونها رو نشه توی دسته عکس‌های خانوادگی گنجوند. از طرف دیگه حوزه پژوهش هالند شامل اروپا و در نهایت آمریکا میشه و نمیشه به خصوص مباحثی رو که درباره قرن 19 و اوایل قرن 20 مطرح میکنه به راحتی به جاهای دیگه مثل جایی که ما زندگی میکنیم بس داد. از نظر هالند عکاسی خصوصی در ابتدا توی دل خانواده رشد کرده و نمودی از وجود اوقات فراغت توی خانواده‌های طبقه متوسط قرن 19 بوده. اما نکته دیگه‌ای که بهش اشاره می‌کنه اینه که زندگی خانوادگی اساساً توی همین دوره توی غرب به وجود اومده و نظر زن‌ها، بچه‌ها و در نهایت مردها رو به کانون خانواده جلب کرده، چیزی که پیش از اون حداقل توی غرب به صورت گسترده وجود نداشت. مسئله ای که در مورد عکس‌های خصوصی از فضاهای خانواده وجود داره اینه که توی این عکس‌ها افراد اغلب اونطور که دوست دارن دیده بشن به تصویر کشیده میشن. این ایده که حتی امروزه توی عکس‌های شخصی خودمون هم به چشم میاد، به خصوص در مورد عکاسی از کودکان مصداق پیدا میکنه. برای مثال، اغلب عکس‌هایی که از کودکی خودمون توی آلبوم داریم، حتی اگر در مراسمی مثل تولد یا حضور توی یک سفر خانوادگی ثبت نشده باشه، با لباسی نامتناسب با محیط عکاسی شده. لباسی که صرفاً سعی می‌شده به طور غیر متعارفی مرتب باشه. به طور کلی، ارزش عکس‌های خصوصی نه به دلیل کیفیت و زیبایی شناسیشون، بلکه به دلیل نقشیه که توی تایید هویت و پیشینه ما ایفا می‌کنه. نکته جالب اینجاست که ما به عنوان کاربر عکس خصوصی فکر می‌کنیم تصاویر خصوصیمون برای ما کاملاً قابل فهمه. اما از طرف دیگه همین تصاویر اگر از دیدگاه دیگه‌ای بررسی بشن میتونن نشون دهنده معانی متفاوت اجتماعی و حتی روشن کننده تناقضات فرهنگی اجتماعی باشن. با این حال به عنوان منتقد یا پژوهشگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که نمیتونیم توی فرایند خانش این عکس‌ها رو به طور کلی از بستر ارائهشون جدا کنیم، چون در اون صورت اغلب این عکس‌ها دیگه چیزی برای گفتن ندارن. یکی از جذابیت‌های عکاسی خصوصی توی اینه که ما در خانش این عکس‌ها همیشه با یک تضاد روبرو هستیم. از یک طرف داده‌های خیلی زیادی توی تصاویر وجود داره و از طرف دیگه تقریباً همه این داده‌ها بی اهمیت و پیش پا افتاده هستن. در واقع هرچند میشه مثلا تمامی آلبوم‌های خانوادگی خودمون و اطرافیانمون رو گرده هم بیاریم و به اون به چشم یک آرشیو نگاه کنیم، اما عدم وجود هیچ ساختار منظمی توی این آرشیو خیلی از ابزارهای بررسی آرشیو رو ناکارآمد میکنه و این تعداد عکس زیاد عملاً کارایی برای ما ندارن. با این حال این تصاویر به عنوان تصاویری که کمتر درگیر ایدئولوژی‌های حاکم بر آرشیو هستن، برای مطالعه تاریخ خانواده، تاریخ زنان، تاریخ زندگی روزمره و در نهایت علاقه به روایت تاریخ از پایین اهمیت زیادی دارند. اما باز هم توی بررسی این تصاویر این مشکل وجود داره که خیلی از اطلاعات به دست اومده اطلاعات بی اهمیتی هستند و فقط در سر خیلی کمی از این تصاویر نشانه هایی از مفاهیم پنهان شده یا سرکوب شده به همراه داره. هرچند از ابتدای اختراع عکاسی عکس خانوادگی یکی از موضوعات مهم بوده، اما همونطور که توی قسمت قبل دیدیم عکس هایی از غریبه ها و خارجی ها نقش مهمی توی سرگرمی های خانوادگی طبقه مرفه غرب داشتند که نقشی مشابه تلویزیون امروزی ایفا می کرد. برای مثال فرانسیس فرید شرکتی تأسیس کرده بود که عکس هایی از مناطق مختلف جهان برای فروش داشت. مناطقی که تا اون موقع اغلب دیده نشده بودند و تنها به واسطه طرح‌ها یا توصیف‌های مسافرها بازنمایی می‌شدند. فرید از سال 1856 سه گروه برای عکاسی به سرزمین‌های مقدس تورات و انجیل که اغلب شامل مصر و فلسطین می‌شد فرستاد که مجله تایمز از اونها به عنوان مهمترین چیزهایی که تا به حال منتشر شده بود یاد کرده. از طرف دیگه عکاس‌های فرید بیش از 1,000,000 عکس از سراسر بریتانیا تهیه کرده بودند که برای فروش آماده بود. در کنار این عکس‌ها که توی نیمه دوم قرن 19 توی همه آلبوم‌های خانوادگی کشورهای غربی پیدا می‌شد، آلبوم‌های خانوادگی که شامل عکس سفر هم می‌شد، سندی از ماجراجویی اعضای خانواده برای نسل‌های بعد به شمار می‌رفت. برای مثال عکس های آلبوم افرادی که برای مأموریت به شرق و سرزمین های مستعمره فرستاده شده بودند صرفاً برای نشون دادن مردم و مکان های این سرزمین ها نبود، بلکه حضور فرد ماجراجو توی اون مناطق رو هم برای دیگر اعضای خانواده به تصویر می کشید. توی اواخر قرن 19 و حتی تا میانه قرن 20 عکس‌های خانوادگی به صورت متعارف برای موندن توی محیط خانواده و نشون دادن به بستگان ثبت می‌شدند. اما همونطور که گفتم توی آلبوم‌های خانواده‌های مرفه اواخر قرن 19 عکس‌های جالب دیگه‌ای هم پیدا می‌شد و اون عکس‌های خانوادگی بقیه افراد بود. عکس‌هایی از خانواده‌های شرقی یا خانواده‌های طبقه کارگر که برای سرگرمی طبقه مرفه به اونها فروخته می شدن. به این ترتیب این خانواده ها در کنار جمع‌آوری هزاران چیز دیگه سعی می کردن آرشیوی از تصاویر مردم مختلف جهان و خانواده های مختلف طبقه کارگر رو هم گرده هم بیارن. علاوه بر این تصاویر استریوسکوپ که جلوه فضای سه‌بعدی رو به وجود می آورد نقش مهمی توی سرگرمی‌های خانوادگی نیمه دوم قرن 19 داشت. از سال 1854 شرکت استریوسکوپ لندن عکس‌های دوقلویی تولید می‌کرد که با استفاده از دستگاهی دوچشمی دیده می‌شد. این دستگاه میتونست یک ابزار کوچیک توی دست یا یک مبلمان مجلل گوشه یک اتاق باشه. میتونیم بگیم استریوسکوپ یک آپاراتوس بود که برخلاف اغلب ابزارهای مشابه سازوکارش رو بر اساس عملکرد دو چشم ساماندهی کرده بود. این آپاراتوس مثل اتاق روشن از یک اختلال بصری استفاده میکرد. اگه یادتون باشه اتاق روشن به کاربر کمک میکرد تا با استفاده از یک چشم همزمان موضوع روبروش و سطح کاغذ رو ببینه. به این ترتیب کاربر تصویر سایه‌واری از موضوع روبروش رو روی کاغذ میدید و میتونست اون رو ترسیم کنه. استریوسکوپ هم تقریبا چنین کاربردی داشت. این آپاراتوس با ثبت دو تصویر کوچیک که با اختلاف مکانی ثبت شده بودند و نشون دادن مجزای اون به هر یک از چشمان کاربر، فضایی سه‌بعدی رو بازنمایی می‌کرد. به این ترتیب کاربر تصور می‌کرد که در حال دیدن یک موضوع سه‌بعدیه که البته با تکون دادن سرش هیچ تغییری توی زاویه دید به وجود نمی‌اومد. امروزه سازوکار تصاویر واقعیت مجازی به همین شکل عمل می‌کنه. با این اختلاف که توی برخی از تصاویر مثل تصاویر بازی‌های رایانه‌ای امروزی تصویر به جابجایی و چرخش سر کاربر هم حساسه. این چیزیه که توی دنیای آنالوگ امکان پذیر نبود. در هر صورت هرچند این آپاراتوس در نسبت با تصویر دوبعدی متعارف همیشه توی حاشیه قرار داشت، با این حال از آغاز اختراعش توی مدت حدود 4 دهه بیش از 100,000 تصویر استریوسکوپ مختلف عامه پسند به وجود اومده بود که اغلب اونها تابلوهایی تئاتریکال و صحنه پردازی شده بوده. تصاویر ترسناک، حوادث رمانتیک و تصاویر هرزنگاری بخش عمده استریوسکوپ ها رو به خودشون اختصاص می دادن. با وجود عکس‌های قابل خرید و تصاویر استریوسکوپ، همچنان پورتره‌های شخصی خود افراد یکی از مهمترین موضوعات عکاسی به شمار می‌آید. توی دهه 40 قرن 19، افراد اغلب روش داگروتیپ با وجود دردسرهای نوردهی حدود 20 دقیقه‌ای رو به روش کالوتیپ ترجیح می‌دادند. چون تصاویر داگروتیپ تصاویر مثبت روی صفحه فلزی نقره اندود بودند و در مقابل کالوتیپ ها تصاویر روی کاغذ بودند که به صورت منفی ثبت می شدند و توی اونها از دقت بازنمایی داگروتیپ هم خبری نبود. همونطور که می دونیم برای ثابت نگه داشتن افراد اغلب از تکیه‌گاه هایی برای بدن، دست و سر استفاده می شد. اما نکته جالبی که هالند بهش اشاره می کنه اینه که به واسطه همین طولانی بودن روند نوردهی امکان این که افراد با لبخند عکاسی بشن توی چند دهه ابتدای اختراع عکاسی وجود نداشت. برای همین اولین عکسایی که افراد توش لبخند می زدن نه تنها به آداب و رسوم یک دوره اشاره می کنه بلکه نمودی از پیشرفت تکنیکی عکاسی هم هست. اما این فیگور جدی و خشک دهه های ابتدایی اتفاقاً برای عکاسی کارت ویزیت جذاب بود. کارت ویزیت ها تصاویری کوچیک بودند که روی کاغذ چاپ می شدن و کپی های متعددی از اونها تهیه می شد. ایده کارت ویزیت توسط آندره آدولف دیستری توی سال 1854 اجرا شد و همزمان با اون موجی برای جمع‌آوری کارت ویزیت افراد سرشناس به وجود اومد. توی این سالها که اغلب افراد چند عکس از خودشون و خانوادهشون بیشتر نداشتن، بخش عمده آلبوم‌های خانوادگی رو همین کارت ویزیت‌ها تشکیل می‌دادن. اما از طرف دیگه، استفاده تفننی از عکس‌ها بخشی از دلبستگی افراد دوره ویکتوریا به شمار می‌اومد و خیلی از عکس‌ها توی تزیینات گردنبند، جعبه جواهر و حتی پرده بادبزن هم استفاده می‌شدن. در نهایت همونطور که توی قسمت قبل اشاره کردیم هرچند خانواده های طبقه مرفه توی اوقات فراغتشون به عکاسی می پرداختن و اغلبشون هم مجموعه هایی از تصاویری که برای فروش ثبت می شدن رو جمع می کردن، با این حال از عکاسی شدن به دست عکاسان آماتور ناراضی بودن. اما با گذشت چند دهه از اختراع عکاسی، یعنی توی دهه 1880، عکس های آلبوم های خانوادگی حال هوای خیلی خودمونی تر پیدا کردن. این تغییر که با ورود دوربین‌های جعبه‌ای کوداک به بازار اتفاق افتاد، باعث شد خیلی از تصاویر در حالی گرفته بشن که موضوع عکاسی اطلاعی از عکاسی شدن نداره. جورج ایستمن، مؤسس کوداک، قبل از اینکه توی میانه دهه 1880 کاغذ عکاسی و در ادامه دوربین روی دست خودش رو تولید کنه، تولید کننده شیشه عکاسی بود و به نوعی توی همین حوزه فعالیت داشت. کاری که ایستمن می‌خواست انجام بده این بود که مرحله عکس گرفتن رو از مراحل ظهور و چاپ جدا کنه و البته محصولش رو به صورت انبوه به تولید برسونه. به این ترتیب همونطور که قبلا هم دیدیم با ورود دوربین‌های کوداک کاربر عکاسی به کاربرهای عکاسی تبدیل شد. یعنی همونطور که ایستمن ادعا می‌کرد عکاسی در حد فشار دادن یک دکمه و جلو بردن فیلم راحت شده بود و همه فرایند ظهور و چاپ به خود شرکت کوداک محول می‌شد. جالبه که توی نسخه‌های اولیه حتی قرار دادن فیلم توی دوربین و خارج کردن اون هم بر عهده عکاس نبود و این کار توی لابراتوارهای کوداک انجام می‌شد و با هر بار شارژ فیلم عکاس میتونست حدود 100 عکس بگیره که فکر می‌کنم حتی برای عکاس‌های آماتور اواخر قرن 20 هم عدد قابل توجهی بود. توی آخرین ماه‌های قرن 19 کوداک یک دوربین جعبه‌ای ارزون به نام دوربین براونی شماره 1 تولید کرد که تأثیر خیلی زیادی روی عکاسی روزمره و شخصی توی نیمه اول قرن 20 گذاشت. این دوربین که نسخه اولیه‌اش به همراه فیلم به قیمت 1 دلار فروخته می‌شد، جامعه هدف خیلی گسترده‌ای داشت. نوجوان‌ها، سربازها و طبقه کم درآمد که می‌خواستند برای اولین بار دوربین داشته باشند. کوداک ادعا می‌کرد که نه تنها به دلیل قیمت مناسب هر کسی می‌تونه این دوربین رو تهیه کنه، بلکه به دلیل سازوکار خیلی ساده هر کسی می‌تونه با این دوربین عکس بگیره. به این ترتیب با دسترسی همه اعضای خانواده به دوربین، تحولی توی روش‌های مشاهده افراد خانواده و بستگان درجه 1 به وجود اومد. البته ورود دوربین به خانواده عملاً مناسبات جدیدی رو هم توی خود خانواده حاکم می‌کرد. اما با وجود دوربین‌های خیلی ارزون قیمت کوداک، همچنان اغلب تصاویر خیلی کمی از طبقه کارگر ثبت می‌شد. به گفته هالند، به واسطه تصویب قانون آموزش همگانی توی انگلستان در دهه 1870، خیلی از اولین عکس‌های شخصی طبقه کارگر عکس‌هایی بودند که از بچه‌ها پشت میز مدرسه گرفته می‌شد. یکی از دلایل مهم عدم اقبال این طبقه برای خرید دوربین ارزون قیمت این بود که اونها علاقه‌ای به بازنمایی محیط زندگیشون نداشتند و اغلب ترجیح می‌دادند با لباس‌های مرتب در کنار تزیینات استودیویی عکاسی بشن. با این حال با ورود دوربین‌های جعبه‌ای کوداک به بازار، عکاسی خانوادگی که تا پیش از این به عکس‌های استودیویی محدود می‌شد، واجد امکان ثبت آنی شد. همونطور که توی پادکست‌های قبل دیدیم، دستیابی به انجام سریع یا آنی یک نیاز اجتماعی فرهنگی همیشه اتفاقات جدیدی رو با خودش به همراه داشته. به بیان دیگه انتظار داریم که دوربین جعبه کوداک اتفاقی رو برای عکاسی خانوادگی رقم بزنه که خود اختراع عکاسی با کلیت فرایند بازنمایی انجام داد. یا مثلا اتفاقاتی که با اختراع چاپ هافتون، فکس نوری و کامپیوتر توی حوزه های نشر، انتقال و بایگانی رخ داد. به بیان دیگه با اختراع دوربین جعبه‌ای عکاسی خصوصی یا شخصی برای اولین بار دارای آپاراتوس شد که توسط کوداک برای تولید عکس انبوه و سریع برنامه‌ریزی شده بود. کوداک با ساده کردن فرایند عکاسی در حد فشار دادن یک دکمه بازار هدف دیگه‌ای هم داشت که از اواخر قرن 19 توی تبلیغاتش به اون اشاره می‌کرد. تبلیغات کوداک اغلب زنانی رو نشون میداد که دوربینی به دست گرفتن و خیلی وقتها به همراه زنان دیگه در بیرون از خونه بازنمایی میشدن. کوداک در حدود 80 سال توی تبلیغاتش از یک کاراکتر به نام دختر کوداک استفاده می‌کرد که خیلی راحت داشت دوربین روی دستش رو برای عکاسی تنظیم می‌کرد. اما کوداک به این حوزه جدید هم محدود نشد و توی تبلیغات دوربین براونی حتی بچه‌ها رو هم مخاطب قرار می‌داد. چون این دوربین اونقدر ارزون بود که حتی یک خانواده معمولی هم بتونه یکی از اونها رو برای فرزندانش تهیه کنه. دان اسلیتر، جامعه شناس انگلیسی، درباره این تغییر اساسی کوداک ادعا میکنه که این ساده‌سازی بیش از حد عکاسی باعث شد تا کاربرهای آماتور نتونن شناخت درستی از فرایند تولید تصویر داشته باشن. به این ترتیب عکاسی به عنوان پدیده‌ای که بشه اون رو کنترل کرد یا به بیان جامعه شناسانه بشه اون رو نوعی از کنش در نظر گرفت، با اختراع دوربین جعبه‌ای از دست رفت. عجیبه که اسلیتر این ادعا رو توی دهه 1990 و در زمانی که عکاسی دیجیتال شکل گرفته مطرح میکنه. چون اولا اگر کار با دوربین عکاسی اینقدر ساده نمیشد، اساساً کلی از اتفاقات قرن بیستم به صورت عکس ثبت نمیشدن. عکس هایی که اتفاقاً اغلب جامعه شناسان خیلی به اونها رجوع میکنن. از طرف دیگه اسلیتر با ساده انگاری فرض میکنه افرادی که به تنظیمات دوربین، حساس کردن شیشه، ظهور و چاپ عکس تسلط داشتن، فرایند تکنولوژیک عکاسی رو به درستی درک میکردن که خب با توجه به صحبتهایی که درباره آپاراتوس و برنامه کردیم میدونیم که این فرض کاملا اشتباهه. اینجا دوباره می‌بینیم که نظریه پردازان بیرون از حوزه تکنولوژی مفاهیم بیرونی رو خیلی ساده به این حوزه بست میدن که خب مثل اتفاقی که توی بست حوزه نشانه‌شناسی دیدیم اغلب ایراداتی جدی بهش وارده. نکته اینجاست که اتفاقاً همین همه‌گیری عکاسی و بعد از اون خیلی از تکنولوژی‌های مشابه به صورت انبوه، فارغ از این که تغییرات زیادی توی مناسبات فضای عمومی و خصوصی به وجود آورده، اساساً معنی کنش رو هم توی قرن بیستم تغییر داده. از طرف دیگه میتونیم بگیم همونطور که با اختراع عکاسی بخش‌های مختلف جامعه به سمت همسط شدن پیش رفتن و دیگه اون ایده‌ای که هنر رو مختص طبقه مرفه میدونست دیگه چندان کارایی نداشت، اختراع دوربین براونی کوداک به عنوان آپاراتوس عکاسی شخصی و خانوادگی هم سطوح مختلف درون خانواده رو به سمت همسط شدن پیش برد. چون با ساده شدن فرایند عکاسی در حد فشار دادن یک دکمه، عملاً وجه مهارت از سازوکار آپاراتوس حذف شده بود. به بیان دیگه، احتمالاً عکاسی با دوربین براونی اولین کاری بود که همه افراد خانواده برای انجام دادنش از مهارت یکسان برخوردار بودند و عکس بچه از پدرش با عکس پدر از بچهش به یک اندازه خوب بود. چون عملاً مهارت از سازوکار این آپاراتوس حذف شده بود. از ابتدای قرن بیستم با کمک دوربین‌های کوداک و البته به واسطه جنگ‌های جهانی و الگوی خانواده ایدئال که توی قرن 19 هم شکل گرفته بود، خانواده توی مرکز تصاویر شخصی قرار گرفت. از طرفی به واسطه عکاسی از سربازها قبل از اعزام به جنگ، در طول جنگ فروش دوربین‌هایی مثل دوربین براونی به شدت افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه توی فاصله بین دو جنگ جهانی و البته بعد از جنگ دوم، بازگشتن زنان به مرکز خانواده‌ای که به دور از دنیای پرآشوب بیرون شکل می‌گرفت از سمت جامعه تشویق می‌شد. به این ترتیب خانواده اغلب کم جمعیت که توی خونه به شکلی مسالمت آمیز و همدلانه با هم زندگی می‌کردن، محوریت اغلب عکس‌های شخصی نیمه اول قرن بیستم رو به خودش اختصاص می‌داد. و طبعا توی این تصاویر کودک نماد اصلی زندگی خانوادگی بود. اما از طرف دیگه توی همین دوره و البته در دوره صلح، عکاسی و توریسم به هم پیوند خورده بودند. عکاسان زیادی با دوچرخه، اتومبیل و قطار به قصد عکاسی از مکانهای بکر سفر می‌کردند و جالب اینجاست که کوداک تابلوهای تبلیغاتی در کنار مناظر دیدنی نصب می‌کرد. اما با گسترش و ارزون شدن وسایل نقلیه، به مرور زمان پیدا کردن مکان‌های بکر سخت‌تر و سخت‌تر می‌شد. در این باره هالند به این نکته اشاره می‌کنه که توی نیمه اول قرن 20 دوربین مثل هر چیز دیگه‌ای تلاش می‌کرد تا با تولید انبوه به درون خانواده راه پیدا کنه و به عنوان وسیله شخصی هر فرد پذیرفته بشه و بتونه الگوی مصرفی جدیدی رو که نویدبخش خوشبختی بود توی جامعه القا کنه. اتفاق مهم دیگه توی عکاسی خانوادگی و عکاسی شخصی رواج پیدا کردن عکاسی رنگی توی میانه قرن 20 بود. توی این دوره کوداک یک قدم بزرگ دیگه برداشت و توی سال 1963 دوربین‌های کوچک و کم‌خطای سری اینستماتیک رو تولید کرد. این دوربین‌ها با فیلم کارتریجی رنگی، فوکوس ثابت و فلاش سرخود طیف خیلی گسترده‌تری از موضوعات مثل فضای داخلی، شب، هوای بارونی و چیزهای شبیه به این رو به عکاسی خانوادگی و شخصی وارد کرد. شعار کوداک برای دوربین‌های اینستماتیک این بود: خاطرات اینگونه ثبت می‌شوند. البته یادمون باشه همزمان که کوداک دوربین‌های سری اینستماتیک رو تولید می‌کرد، داشت روی تولید اولین حسگر دیجیتال جهان هم کار می‌کرد که این گستره خیلی وسیع فعالیت‌های این شرکت رو نشون می‌ده. اما با گذشت حدود 8 دهه از ابتدای رواج عکاسی خانوادگی، توی دهه 1970 عکس‌های شخصی مورد انتقاد خیلی از منتقدان و به خصوص فعالان جنبش زنان قرار گرفتند. این افراد دقیقاً با ایده شعار کوداک مشکل داشتند که ادعا می‌کرد خاطرات با این دوربین‌ها ثبت می‌شوند. از نظر اونها عکس‌های شخصی و خانوادگی تنها اتفاقات خوب زندگی رو بازنمایی می‌کنند و پژوهشگرها هم به واسطه اینکه تعداد خیلی زیادی از این عکس‌ها رو در اختیار دارن به مطالعه اونها می‌پردازن. در حالی که مشکلات خانوادگی، کودک‌آزاری، نوجوان‌های ناراضی و فقر اغلب چیزهایی هستند که هیچ وقت به صورت گسترده عکاسی نشدن. برای همین پژوهشگرهایی که صرفاً روی عکس‌ها مطالعه می‌کنن، عملاً به بخش مهم و متفاوتی از اتفاقات دسترسی ندارن. این انتقادهای جدید به حوزه عکاسی خانوادگی که به ظاهر در مقابل عکاسی نهادی مثل عکاسی خبری و مستند قرار می‌گیره و ایدئولوژی کمترین نفوذ رو بهش داره، باعث شد تا انتقادهای متنوعی به تمامی حوزه‌های پژوهشی و تاریخ نگاری که بر مبنای تصاویر و اسناد موجود متونشون رو ساماندهی می‌کردن وارد بشه. به این ترتیب از دهه 70 به بعد تلاش‌های متنوعی برای نوشتن تاریخ از پایین و توجه به روایت‌های شاهدان و مردم عادی دیده شد. زنها، سیاه‌پوست‌ها، اعضای طبقه کارگر و اقلیت‌ها تلاش می‌کردند تا تاریخ خودشون رو مدون کنند. به این ترتیب تعداد زیادی از عکس‌های شخصی که هیچ وقت توی تاریخ نویسی استفاده‌ای نداشتن مورد توجه این تاریخ نویسان جدید قرار گرفت. و در کنار اون خیلی از تاریخ نویسان زن طرحی برای مصاحبه با زنان سالخورده و کمک به یادآوری وقایع گذشته انجام دادن. از طرف دیگه عکاسانی هم بودن که سعی می‌کردن وجوه نادیده عکاسی شخصی رو به تصویر بکشن. برای مثال تصاویر جو اسپنس درباره رویارویش با بیماری یا عکس‌های اورسولا کاچاریان درباره تجربه مهاجرت تصاویری هستند که میشه از اونها به عنوان نمونه چنین تلاش‌هایی نام برد. در اینجا باید به اون نکته ابتدایی مد نظر هالند برگردیم که عکس شخصی رو به جای عکس خانوادگی مد نظر قرار میده و با این کار آثار خیلی از عکاسان بعد از دهه 70 مثل ننگولدین، اوته مالر، آندره زلک، لری سلطان، جک پیرسن و حتی ولفگانگ تیلمانز رو در امتداد عکاسی قرار میده که ما اغلب اون رو به عنوان عکاسی خانوادگی میشناسیم. در راستای همین موضوع عکاسی شخصی، هالند به مسئله اشاره میکنه و اون رو به عکس‌های خانوادگی قرن 21 نسبت میده. مسئله‌ای که هالند از اون به عنوان پسا خانواده نام میبره. منظور هالند از پسا خانواده اینه که توی عکس‌های خانوادگی قرن 21 برخلاف عکس‌های قرن گذشته که خانواده با یک پدر و مادر و دو یا سه فرزند نشون داده می‌شد، ما به کرات با ازدواج‌های مجدد، فرزند خوانده، پدر یا مادر مجرد، زوج‌های همجنسگرا و چیزهایی از این دست مواجهیم. به این ترتیب باز هم می‌بینیم که برای مطالعه این حوزه عکس شخصی عنوان مناسب‌تری از عکس خانوادگیه. چون تعریف خانواده به اون معنی که توی قرن 19 و 20 تثبیت شده، امروزه دیگه چندان کارآمد نیست. در نهایت و همونطور که انتظار میره، از اواخر قرن 20 و به خصوص توی قرن 21 شاهد این هستیم که عکس‌های شخصی و خانوادگی هم به گالری‌ها راه پیدا کنه. این اتفاق به خصوص برای ما به عنوان یک فردی که توی خاورمیانه زندگی می‌کنیم جلوه‌ای متفاوت داره. به بیان دیگه، در حالی که حدود نیم قرنه که عکس‌های شخصی با نگاه انتقادی به تعریف خانواده متعارف قرن 20 نگاه می‌کنند، بعضی از عکاسان ما همچنان مجموعه‌های متنوع عکس‌های خانوادگی آرشیوی یا عکس‌های خانوادگی جدیدشون رو به مسابقات و جشنواره‌ها می‌فرستن تا نشون بدن که بالاخره خانواده ایرانی هم می‌تونه خودش رو بروز بده. جالب اینجاست که خانواده‌ای که اغلب حاضر نیست چنین تصاویری رو به همسایه‌ها یا شهروندهای مشابه خودش نشون بده، حاضره که این تصاویر به عنوان آثار هنری فرزندش توی مجامع مختلف به نمایش در بیاد. و با توجه به شناخت نسبی که از نسل قبل داریم، می‌دونیم که احتمالاً این افراد پیش خودشون فکر می‌کنن دارن به خاطر موفقیت فرزندشون از خودگذشتگی می‌کنن. اما خب از پیش معلومه که با وجود رسانه‌ای مثل اینستاگرام، عملاً سوار شدن روی چنین موج‌هایی چقدر بی اهمیته.